بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه المجيد: إذ تسألون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم. این ماه شوال ماه پرحادثه است و مهمترین حادثه این ماه غزوه احد است که در نیمه این ماه اتفاق افتاد و به شهادت گروه زیادی از یاران رسول خدا منجر شد. و 25 ماه هم روز شهادت رئیس مذهب حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه است، برای این که حق دو تا مطلب ادا شده باشد. ما این هفته رو راجع به جنگ احد و حوادث اون جنگ به مقداری که فرصت اجازه میده، حوادث احد خیلی زیاده و همش شنیدنی است، و انشاءالله در هفته آینده با شرط حیات راجع به حضرت صادق سلام الله علیه سخن خواهیم گفت. قبل از آغاز جنگ احد پیامبر خطبه ای رو ایراد کردن که اون خطبه معروف است به خطبه احدیه، خطبه مفصلی است. معمولا خطب رسول خدا کوتاهه، صحبت های ایشون امرم میکردن به اصحاب که وقتی حرف میزنید برای مردم کوتاه حرف بزن. ابو یعلا در مسندش نقل میکند، در جلد 13 مسند هست، میگوید عمار ابن یاسر در یک جلسه سخنران بود، سخنرانی کرد و کوتاه صحبت کرد. وقتی سخن او پایان گرفت یک کسی به او گفت کوتاه سخن گفتی و مختصر حرف زدی. گفت امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله به اختصار الخطب. پیامبر امر کرده است ما رو که سخن رو کوتاه بگوی تا ملال آور نباشد. یک، برای مردم مطالب ضبط بشه و حفظ بشه. دو، چون وقتی مطالب فراوان شد گوینده نمیگیره، فراموش میکنه. خود گوینده شنونده و خود گوینده خسته نشود. سه، اینها حکمت کوتاه سخن گفتن است، اما گاهی مناسبت و موقعیت یا موضوع ایجاب میکند راجع به یک امری انسان بلند سخن بگوید، طویل حرف بزن، مثل خطبه قدیریه پیامبر، خطبه مفصلی است، یا خطبه ای که پیغمبر خدا قبل از ماه رمضان ایراد کردن، خطبه شعبانیه، خطبه مفصلی است. خطبه‌ای که در تبوک ایراد کردن خطبه مفصلی است، خطبه‌ای که در حجۃ الوداع در منا ایراد کردن خطبه مفصلی است، و خطبه‌ای هم در احد ایراد کردن نسبتاً خطبه مفصلی است. هر مقدار حافظه ای من یاری بکنه، من تصورم این است که من این عبارات رو بخوانم، خطبه رسول خدا رو بشنوید، پیام های این خطبه برای امروز ما کار سازه، برای امروز، یعنی مربوط نمیشه به اصحاب پیغمبر در جنگ احد، برای امروز ما میتواند راه گشا و کارساز باشه. اگر فرصت باقی موند من بعضی از حوادث شنیدنی جنگ احد رو هم به عرض خواهم رسوند. فرمودند در آغاز اون خطبه اوصیکم بما اوصانی الله فی کتابه من العمل بطاعته و تناهی عن محارمه، من شما رو وصیت میکنم به اون چه که خدای متعال در کتابش به من وصیت کرد، اون این است که دو چیزه، یکی اطاعت کنید خدا را، یکی از محرمات و منهیات اجتناب کنید. رمز سعادت در همین دو چیزه. اوصیکم بما اوصانی الله فی کتابه من العمل بطاعته و تناهی عن محارمه، رمز سعادت همین دو چیزه. اگر انسان همین دو چیز رو به کار بگیرد قطعا سعادتمند خواهد شد. این یک جمله، سریع عبور میکنیم که برسیم بخونیم فرازها. بعد فرمود وَعْلَمُ أَنَّكُمْ بِمَنْزِلِ أَجْرٍ وَذُخْرٍ لِمَنْ ذَكَرَ الَّذِي عَلَيْهِ، بدانید شما در این توقفگاه دنیا شما برای ذخیره سازی و جمع کردن عمل آمدید اینجا، شما در این جایگاه هستید، متنبه شوید، بیدار باشید. و علم بدانید انکم به منزل اجر و وخر، شما در منزل اجرید، اینجا باید کار بکنید که اجر بگیرید و باید ذخیره بکنید، منتها هر کسی توجه نداره. لمن ذکر الذی علی، کسی که متوجه باشد چه وظیفه ای دارد، چه وظیفه. خب حالا ممکن است انسان توجه بکنه به وظایف، اما آمادگی برای انجام وظایف نداشته باشه. بعضی ها توجیهشون اینه، دنباله فرمایش پیغمبر، میخوام این مقدمه رو برایش عرض کنم، میگن همه اینا آقا درسته، قیامت و خدا و مرگ و همه اینها رو ما قبول داریم، اما ما حال حوصله این حرف رو نداریم، حال شنیدنش هم نداریم، تو چه رسد به عمل کردنش. میفرماید لمن ذکر الذی علی، کسی که متذکر شود بر عهده او چه تکلیفی است و چه مسئولیتی دارد، یک، و وطن نفسه علی الصبر و الیقین و الجد و النشاط، خودش رو توطین بکند، خودش رو آماده بکنه، خودش رو مهیا بکنه بر صبر، شکیبایی. کار سخته دیگه، حالا روزه گرفتن سخته، نماز خوندن هم سخته، جهاد کردن هم سخته، زندگی سخته. و وطن نفسه علی الصبر و الیقین و الجد و النشاط، توتین بکن. اون کاری هم که انجام میدهد با دلگرمی انجام بده، نه با دل سردی، زورش بیاد نماز بخونه، زورش بیاد روزه بگیر. بعد فرمودن فإن جهاد العدو شدید کربه، جهاد کار مشکلی است، بالاخره جان در خطره. انسان تو میدان جنگ آش خیر نمی کنن، میدان جنگ میدان مبارزه است، جان در خطره، ممکن انسان معیوب بشه، ممکن انسان مجروح بشه، ممکن انسان کشته بشه. فان جهاد العدو شدید کربه قل من یصبر علیه، کم از کسانی که استوار بمانند تو جبهه جنگ. قل من یصبر علیه الا من عزم الله رشده، مگر اون کسی که خدای متعال توفیق بهش داده که بمانه، اونم توفیق الهیست و عزم الهیست، خواسته خداست که این بمانه، اونم با توفیق الهی. بعد فرمودن فَإِنِّي حَرِيصٌ عَلَى رَشَدِكُمْ، من حریصم برای این که شما به سعادت برسید. حریصم، نه تنها میخواهم، حریصم علی رشد. پیغمبر خدا اینطور بودن، واقعا غصه میخوردن وقتی میدیدن افراد حق رو نمیپذیرن. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ الا ان لا یؤمنوا بها والحدیث اسفا، وقتی میدیدن مسلمون نمیشن، حق رو میبینن نمیگرون، تأسف میخورد پیغمبر، تأسفی که گویا جانش رو حاضر بود بده. با خون نفسه که الا ان لا یؤمنوا بها والحدیث اسفا، معناش همینه، تو جان خودت رو به هر حال. اینی حریصون علا رشدکم، من حریصم بر این که شما به سعادت برسید و موفق بشه. فإن الاختلاف و تنازع و تثبیت من امر العجز و الوهم الذي لا يحبه الله ولا يعطي عليه الناس. ما سابقا کتاب‌های درسی رو که می‌خوندیم، گاهی در مقدمه کتاب درسی یه مطالبی راجع به اون کتاب بود، اصطلاحاً بهش می‌گفتن براءت استحلال. براءت استحلال در مقدمه کتاب مؤلف به صورت رمز اشاره می کند به اون چه که در کتاب آمده است، مثل اینکه مرحوم شیخ بهایی در اول صمدیه، در مقدمه صمدیه راجع به رفع و نصب و جر تو مقدمه اشاره کرده، می میگن براءت استحلال. گویا رسول خدا در این خطبه اون چه قرار بود در احد اتفاق بیفتد، اون اختلاف بود و اون اختلاف منجر به شهادت اصحاب رسول خدا شد، تو این خطبه به این جهت توجه کرده. فرمودن فَإِنَّ الْاِخْتِلَافَ وَالتَّنَازُعَ وَالتَّسْبِيطَ، تسبیط بسته منقط و طین مؤلف و تسبیط من امر الوهن والعجز، اختلاف نزاع، این نشانه سستی است، نشانه ناتوانی است. الذي لا يحبه الله، خدا نزاع رو دوست نداره، خدای متعال پراکندگی و اختلاف رو دوست نداره. ولا يعطي عليه الناس، نصرت و پیروزی با اختلاف حاصل نمیشه. متاسفانه میبینید دنیای اسلام امروز گرفتار همین مسئله است. مسلمان ها بینشون اتحاد نیست، خیلی جاهای دنیا اینطور هست، و اگر این مسلمان ها با هم متحد میشدن و صفوفشون متشکل میشد، این همه نابسامانی تو دنیا نبود، این همه امریکا و اقمار امریکا گردن نمیکشیدن. یه فلسطین زمینشون اشغال شده، میبینید بینشون اختلافه، چقدر گروه های مختلفی، نم جهاد و حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین، اون وقت چقدر از نظر خط و خطوط اینا با هم اختلاف داره. فإن الاختلاف والتنازع والتثبيت من أمر العجز والوهم الذي لا يحبه الله ولا يعطي عليه النصر. خداوند با این وهم و اختلاف نصرت نمیده، این نشانه سستی و ناتوانی یک امتی است که اینطور باشد. خدای متعال می‌فرماید لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم، نزاع نکنید فشل می‌شوید، اون اهمیت شما و عظمت شما ازش کاسته میشه. این یک بخش از خطبه پیامبر. در بخش دیگر فرمودن که لکل ملک حما حما الله محارمه، هر سلطان یک قلمروی داره، یک سرزمینی داره، قلمرو خدا محرمات خداست، وارد این قلمرو انسان نبایستی بشه. بعد می فرماید خداوند حلال بیانی داره، حیا حرام بیانی داره، شبهاتی هم هست بین اینها. کسی که شبهات را انجام بده، تو همین خطبه احدیه است، احتمال وقوع در محرمات هست. اینم یک جمله. بعد فرمودن در این خطبه احدیه جد رفی صدری، عنایت بفرمایید این فراز را، جد رفی صدری انه من کان على حرام فرق الله بینه و بینه الا من رغب عن. اگر یک کار حرامی رو کسی انجام بده، کان على حرامه، مشغول کار حرام باشه، الا عیاذ بالله این محرمات الهی، این به من وحی شده، خداوند بین او و اون کار حرام جدایی میاندازه. این توضیح عرض بکنم یعنی چه، مقصود چیه. کار حرامی که انسان انجام میده، جاذبه حرام میکشه انسان کار رو انجام بده. فرض کنید دیدنیست نامحرم رو ببینه، شنیدنیست صدای حرامه، گفتنیست سخن حرامه، خوردنیست چیز حرامه، یا غریزه است. محرمات معمولا این هاست. انسانی که به طرف حرام میرود لذت میبرد و این لذت رو شیطان جلوه میدهد که اون کار حرام رو انجام بده. خب این لذت ها در قیامت هم هست. خدای متعال پیغمبر میفرماید خدای متعال کسی که به سمت حرام رفت، من کان علی حرام فرق الله بینه و بینه، بین او و این حرام جدایی خواهد انداخت، دیگه نمیبینه این لذتی که تو دنیا میبرده از این کار، دیگه نمیبینه بعد از این، جدایی خواهد افتاد. حالا چه بسا تو همین دنیا یا در آخرت جدایی خواهد افتاد. الا من رقب ام، مگر برگرده و توبه کند و از عمل زشتش پشیمان و نادم شود. اینم یک جمله. جمله دیگر فرمود الا و ان الروح الامین نفث فی روحی انه لن تموت نفس حتی تستوفی اقصى رزقها فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب. جبرائیل به من وحی کرده هیچ انسانی از دنیا نمی رود مگر این که تا آخرین بهرهی که قرار است از رزق به او برسد، به او خواهد رسید. تقوای خدا رو پیشه کنیم، اجمال در طلب کنیم، حریص نباشید. ولا یحملنکم استبقاءه ان تطلبوه به معصیت ربکم. مبادا اگر رزق دیر به دست شما رسید، دیر شد زمانش. این استبقاء رزق یکی از آزمایش های الهی است. خدای متعال با استبقاء رزق انسان آزمایش میکنه، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات ولا يحملنكم استبقاؤه ان تطلبوه به معصیت ربكم. این رزقی که حالا به تاخیر افتاده این رو با گناه شما تحصیلش کنید، صبر کنید یه مقدار، روزی شما به شما خواهد رسید. اینم یک فراز از این خطبه. و بعد یه جمله ای رو دارم در این خطبه، فرمودن که من شما را به هیچ چیزی که به بهش نزدیک کند فروگذار نکردم و شما رو دعوت کردم. ما من شیئن یقربکم، این توی خطبه احدیه است، الالجنه الا وقد امرتکم به، هر چیزی که شما رو به بهش نزدیک کرد من برای شما گفتم. و ما من شیئن یبعدکم من النار الا وقد نهیتکم عن، هیچ چیزی باعث دوری از آتش نمیشد مگر اینکه گفتم نکنید این کار رو که شما رو نزدیک به آتش شد. یعنی حجت تمام شده، همه چیزها بیان شده. بعد فرمودن وجود مقدس پیغمبر اکرم من عمل من حسنتن، خیلی عجیب این فراز، اینم باز اینجاست، من مؤمنن او کافرن، کسی که عمل خوبی رو انجام داد مسلمان باشد یا کافر باشد، ان الله لا یزیع عمله، خدا عمل او رو ضایع نمی کنه. کافر رو در همین دنیا بهش، مؤمن رو در دنیا و در آخرت هر دو بهش میده، نه اینکه در دنیا بهش نده. من کان یرید هر سال آخره نزد له فی حسه، اما من کان یرید هر سال دنیا نوت این منها و ما له فی الاخرت من خلاق. این هم یک جمله. و در پایان که از کدن خطبه، خطبه طولانی هست، فرمودن که من صلى علی واحدة صلى الله علیه عشرا، کسی که یک درود بر من بفرستد خداوند متعال بر او صد درود، ده درود میفرسته. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. این اجمالا اون مقداری که حافظه من یاری کرد در رابطه با این خطبه شریف، که لازم است دقت در فرازهای این خطبه دقت کنیم، عرض کردن پیامهای این خطبه شریف رو بگیریم و کمتر اتفاق میفته این فرازها خونده بشه، چون این ماه جنگ احد بود. من عرض کردم فرازهای این خطبه رو بخوانیم. و اما یکی دوتا مطلب شنیدنی هم از جنگ احد من عرض کنم. یک آقاییست پیرمردیست که سر او در جنگ بدر کشته شده، خیسمه، آمد منظر مقدس پیغمبر قبل از شروع جنگ، عرض کرد یا رسول الله من یه خواهشی از شما دارم. فرمودن بگو. عرض کرد یا رسول الله خواهشم این است که دعا کنید من در این جنگ به شهادت برسم و کشته شدم. رسول خدا فرمودم که خب تو نانور خانه ای، فرزند تو سال گذشته در بدر کشته شده، هم عروس تو نوهاتو بایستی تدارک کنی و هم همسر خودتو، تو چی کار میخوای بکنی؟ یک خانواده بی سرپرست بشم، بی سرپرست نباشه. گفت نه یا رسول، اصرار او برای این که دعا کنی من به شهادت برسم باعث شد رسول خدا فرمودن چرا اینقدر اصرار؟ حالا تو در جبهه حضور داشته باشی و حضور پیدا کنی، خدا ثواب شهادت رو بهت میده. کسی که در کنار رسول خدا بجنگد و جهاد کند اون ثواب رو خواهد خدا بهش داد. قرآن میفرماید که ولا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم. اصلا یا رسول الله یه علتی داره. من همین شبها پسرم رو در خواب دیدم. فرزندم گفتم بابا چگونه هستی؟ گفت پدر در بهشتم و جای در کنار خودم برای تو قرار دادم. حتما از رسول خدا بخواه که خود پیغمبر دعا کند تو بیای نزد ما. تو نمیدانی اینجا از چه نعمی ما برخورداری. اینها کسانی هستند که یفرحون به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. پیغمبر دعاش کرد. یکی از شهدای احد همین ابو خیثمه است. این یک جریان از مسائل مربوط به احد. یک جریان دیگه هم هست. یک خانمی است دختر عمه رسول خداست به نام حمه. این در احد همسر مصعب بن عمیره و خواهر عبدالله بن جهش، خواهر زینب بنت جهش که همسر رسول خداست. اینا نوه‌های عبدالمطلب از طرف مادری. زینب بنت جهش نوه عبدالمطلب از طرف مادر. اینم برادرش و حضرت حمزه هم داییشه. هم همسرش در احد شهید شد مصعب، هم برادرش عبدالله ابن جهش شهید شد در احد، و هم داییش حضرت حمزه شهید شد. یک زن، همسر، برادر، داییش در جنگ احد شهید شد. جنگ که پایان گرفت رسول خدا ایشون رو خواست آمد خدمت پیغمبر. بعد فرمودن بهش یا حمله آجرک الله. گفت یا رسول الله فی من، درباره چه کسی شما از خدا میخواهید به من اجر بده؟ فرمود فی خالک حمزه. درباره دایی حمزه شهید شد. ایشون بلا فاصله گفت هنیئاً له الشهاده، شهادت گوارای او باد. و گفت انا لله و انا الیه راجعون. باز پیغمبر خدا فرمودن آجرک الله. عرض کرد یا رسول الله فی من، درباره چه کسی می فرمود؟ فرمودن فی اخی که عبدالله بن جهش، برادرتان شهید شد عبدالله بن جهش. گفت انا لله و انا الیه راجعون حنیئاً له الشهاده. باز رسول خدا فرمودن آجرک الله، خدا اجرت بده. گفت یا رسول الله فی من، فرمودن فی بعلک مصعب، همسرت هم شد. تا این جمله رو رسول خدا گفت سرش انداخت زیر، یه تأملی کرد. بعد از تأمل سرش رو بلند کرد گفت انا لله و انا الیه راجعون حنیئاً له الشهاده. پیغمبر خدا بهش فرمود که تو راجع به دایید و راجع به برادرت بدون درنگ گفتی حنیئاً له الشهاده، انا لله و انا الیه راجعون. اما وقتی خبر شهادت همسرت رو شنیدی، تأمل کردی، عشق تو چشمات حلق زد. بعد از تأمل گفتی انا لله و انا الیه راجعون هنیئا له الشهاده. این تأمل برای چی بود؟ چرا تأمل کردی؟ گفت یا رسول الله من تأملم برای این بود وقتی خبر شهادت همسرم رو شنیدم یاد فرزندان صغیر و یتیمش افتادم که این بچه ها در کودکی بی پدر شده. گریه گلویم رو گرفت و بغض کردم من به خدا و آنچه که خدا متعال خواسته راضی هستم. رفت. وقتی رفت رسول خدا رو کردن به مردم، فرمودن مرد پیش زن یه موقعیتی داره که اون موقعیت رو هیچ چیزی پر نمی کن. یعنی هیچ کسی برای زن همسرش نمیشه، نه برادر، نه خواهر، نه دایی، گویا همه کس زن همسرش هست. مسائل مربوط به احوال همسیدن فراوانه، اما من به همین مقدار اکتفا میکنم، فرصتم تمام شد. احد یک صحنه آزمایشی بود که قرآن مجید این صحنه آزمایش رو خوب به تصویر کشیده و اونایی که اینقدر به صحابه رسول خدا احترام میگذارم لااقل خوب این آیات سوره احد و سوره مبارکه آل عمران رو در رابطه با احد بخونم و ولی آیات رو بخونم. فمنکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. شما یه عدهتون دنیایی بودی، یه عدهتون آخرتی بودی. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم. شما به کوها بالا می رفتید فرار می کردید، پیغمبر شما رو صدا می زد، در نمی گشتید نگاه بکنید. اینا رو ببینیم، اینا بودن کسانی که اطراف پیغمبر شد. البته خوبان اونها به جایشون محفوظ، ما خوبان اونها رو که کاری داریم، ما که شهید شدن موندن، مثل حضرت حمزه، مثل مصعب، دیگران، مثل سعد بن سعد انصاری، سعد بن ربیع انصاری، اینا از شایستگان. اما اونایی که فرار کردن چرا اینقدر شما به اینها اهتمام می‌ورزید؟ بله در احد شما تتبع بکنید اگه تاریخ رو خود تتبع، 10 نفر موندن و فرار نکرد. 8 نفر از انصار بودن، 7 نفر از انصار بودن که شهید شدن. بعضی از انصار مثل ابو دجانه، ابو دجانه بوده که مونده و شهید نشده، و 2 نفر از مهاجرین بودن، امیرالمومنین بوده و پیغمبر خود. همه فرار کرد، همه فرار کرد. پیغمبر خدا به ابو دجاله فرمود که تو هم بیا برو، همه رفتن، همه فرار کردن. گوی یا رسول الله الى این ارجع، الى زوجت تموت، الى دار تخرب، الى مال یفن، کجا من برم؟ من هر کجا از اینجا برم، یا سراغ مال، یا خانه است، یا همسر و فرزند، همه اینا تمام میشه، من اینجا شما رو رها کنم برم. به من میگویید برو، چرا به علی نمیگید بره؟ فرمود هو منی و انا من. این روایت طبری در تاریخش نقل کرده، احمد در مسندش نقل کرده، روایت معتبری است. راوی روایت ابو رافعه، دقت بفرمایید، ابو رافع میگوید جبرائیل وقتی همه رسول خدا رو رها کردن و رفتن و امیرالمؤمنین مرد، امیرالمؤمنین یک تنه هجوم کفار رو دفع کرد، بدن مجروح شده بود، هی حمله میکردن به پیغمبر، امیرالمؤمنین یک تنه دفع شد. جبرئیل آمد خدمت پیغمبر، ابو رافع نرکن گوی یا رسول الله این هازهی لحی المواسات. ببینید علی چه می کن؟ مواسات یعنی این. فرمود جبرئیل هو منی و انا من، علی از من است، منم از علی هستم.
جبرئیل گفت یا رسول الله و انا منکما،
منم داخل کنید، منم از شما هستم.
و به عهد چند فلاد شوسی کل ما اوضل الرقا اتفاها یوم دارت بلا ثوابت الا اسد الله کان قطب رها و احاطت بهی مداک العادی بعدما اشرفت على استیلاها و ترات لها قنائم شتا فاقتف المسلمون اثر سراها لدقتها افعالها ای لدغم رب نفس افعالها افعالها تتمنى الفتى ورود المنايا والمنايا لو تشترى لاشتراها ذاك يوم جبريل انشد فيه ندها ذو العلا له انشاها لا فتاف الوجود الا علي ذاك شخص بمثله الله باها انما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاها تو مدينة منتشر شد پیغمبر رو کشتن زنان مدينة سر و سینه فریاد زنان به طرف احد دویدن فاطمه زهرا آمن صفیه آمن پیغمبر خبر دادن یا رسول الله صفیه داره میاد فاطمه هم داره میاد گریه میکنم به زبیر فرمود نگذار مادرت بیاد زبیر آمد دست صفیه رو گرفت نشون رو زمین اما قبول نمیشه گفت من باید ببینم ببینه برده فرمود اما فاطمه رو بگذارید بیاد فاطمه آمد نگاهش به چهره خون آلود رسول خدا افتاد واقعی نقل می کند پیغمبر نگاه به چهره فاطمه می کرد گاهی فاطمه بلند گریه می کرد پیغمبر بلند گریه می کرد گاهی آهسته گریه می کرد فاطمه پیغمبرم آرام گریه می کرد یا رسول الله نگذش دیزنه ها بدن حمزه رو ببینن عبا تو انداخ دیرو بدن حمزه سرداش نباز مزیدن بدن قطعه قطعه یا حسین سرداش نباز سلام یا رسول الله هزا حسین مرمل به دماء مقتل مسلوب امامت و رضا تسبیح علیه ریح و سبا اما رو گفت اما یه جمله گفت اما رو گریان سلام یا رسول الله بنا تو کسبا یا یا رسول الله دختران تأثیر کردن اللهم
اللهم صل على محمد وعلى محمد بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله. خدایا ما را بیاموز، برکات تو بر ما نازل بفرما. خدایا این ناامنی و تهدیدهایی که از طرف ابرقدرت ها متوجه کشورهای اسلامی است، خودت به لطف و عنایت خودت دفع کن. بیماران رو منظورین، خصوصا در اون حجت آقای بیت الاسلام جناب آقای عباسی رو که گفتن مریض سخت هستن، لباس عافیت بپوشن. خدایا به حق محمد و آل محمد حسن عاقبت به ما مرحمت کن. به حق محمد و آل محمد ما را از امراض سخت و امراض صعب العلاج پیشامدهای ناگوار حفظ کن. فرج آقای امام زمان را نزدیک کن. خدایا کشور ما، مملکت ما، جوانان ما، نوامیس ما، علما و مراجع ما، مقام معظم رهبری به سلامت بدار. ارواح گذشتگان، گذشتگان عزیز جان، از این بنت محترم، والدین من، حقداران بر ما، مراجع گذشته، ناصیه ما حضرت آیت الله العظما فاضل و امام، همه رو غلیظ رحمت بفرما و عجل فی فرجهم.